بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء ولعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث راجع به حیطه و مدای قاعده التلف بود. در این مورد بحث شد که آیا قاعده التلف شامل هر گونه خیاری می شود یا نه. وقتی گفته می شود تلف المبیع من فی زمان الخیار من لا خیار لهو، آیا شامل خیار عیب و اخواتش هم می شود یا نه؟ نتیجه بحث از نظر جناب شیخ این شد که خیر، این قاعده فقط شامل خیار شرط، خیار حیوان و خیار مجلس علا تأملن می باشد و شامل سایر خیارات نیست. خب موضوع بحثی از بحث بعدی از حیث بیان حیطه این قاعده این است که این قاعده آیا شامل قبل از قبض مبیع هم می شود یا نه. قبل از آنی که بایع مبیع را قبض بدهد به مشتری یا مشتری ثمن را قبض بدهد به بایع، آیا شامل اون مورد هم میشه این قاعده؟ جناب شیخ میفرمایند که نه، شامل نمیشه. مورد این قاعده فقط و فقط ما بعد القبض است، بعد از آنی است که مبیع به قبض مشتری در آمده باشد. چون نصوصی که در روایات این قاعده داشتیم انصراف به این مورد داره، به مورد ما بعد القبض، بنابراین شامل خیار تأخیر نمی شود این قاعده. خیار تأخیر در کجاست؟ در جایی است که بایع مبیع را به صورت نقدی فروخته مشتری، اما نه مشتری ثمن را تحویل داده و نه بایع مبیع را تحویل مشتری داده، هیچ کدوم قبض نکردن. خب تا 3 روز بایع خیار تأخیر دارد، یعنی اگر تا 3 روز مشتری ثمن رو نیاورد، ثمن رو تحویل نداد، از 3 روز به بعد، بعد از 3 روز بایع خیار تأخیر داره، میتونه معامله رو فسخ کنه به جهت تأخیر 3 روزه ثمن. اما در خود این 3 روز حق فسخ ندارد، بعد از 3 روز حق فسخ برای او میاد. خب حالا بعد از آنی که حق فسخ برای بایع آمد، یعنی بعد از 3 روز، اگر مبیع تلف شد، هنوزم مشتری ثمن رو قبض نکرده، قبض نداده و مبیع رو هم به قبض خودش نگرفته، خیار تأخیر برای بایع آمده ولی بایع هنوز اقدام به فسخ نکرده است، بعد از آمدن خیار تأخیر، یعنی بعد از 3 روز و قبل از اجرای فسخ، مبیع تلف شد، طبق قاعده باید بگیم تلف المبیع فی زمان الخیار ممن لا خیار له، تلف مبیع در زمان خیار از اون کسی است که خیار ندارد، یعنی از مشتری است. باید بگیم تلف مبیع از مال مشتری است طبق قاعده. لکن جناب شیخ می‌فرماید این قاعده اینجا جاری نمیشه، بلکه قاعده زمان قبل القبض جاری میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر طرفی قبل از آنی که معوضی را که از طرف او هست تحویل به طرف مقابل بدهد، ضامن اون معوضه. اگر اون معوض تلف شد، از ملک خودش تلف شده است. معنای این قاعده اینه که آقای بایع مادامی که مبیع رو به دست مشتری نداده، ایشون ضامن مبیعه. آقای مشتری هم مادامی که سمن رو به دست بایع نداده، خود مشتری ضامن سمن هست. با اینکه بیع انجام شده، از نظر شرعی ملکیت سمن به بایع منتقل شده، ملکیت مبیع هم به مشتری منتقل شده، اما مادامی که مبیع رو بایع تحویل نداده، این مبیع زمانش برگردن خود بایع است، و مادامی که سمن را مشتری تحویل نداده، زمان سمن برگردن خود مشتری هست. معنای این که میگیم زمان برگردن خود اوست یعنی چی؟ یعنی اگر تلف شد، از مال مالک اول تلف شده است. خب اینجا یه سوال پیش میاد، و اون سوال اینه که آقا مگر شما بیع نکردید، صیغه رو نخوندید و به نفس عقد ملکیت به طرفین منتقل نشده؟ بله. خب حالا که به نفس عقد ملکیت منتقل شده، پس سمن ملک بایع شده است. اگر سمن تلف شد، باید از ملک بایع تلف بشه. جواب این است که طبق قاعده زمان قبل القبض، وقتی میگیم زمانش به گردن مالک اول است، معناش این است که آنن ما قبل از تلف عقد منفسخ می شود، طرفین به ملکیت مالک اول بر می گردند، دو طرف معوض، هم سمن هم مسمن، بر می گردند به ملک مالک اولشون. اونگاه اگر سمن تلف شد، در ملک مالک اولش، یعنی در ملک مشتری تلف شده. اگر مبیع تلف شد، در ملک مالک اولش، یعنی در ملک بایع تلف شده. لذا زمانش هم برگردن خودشه، و این منافاتی ندارد با این که زمان باید از مال مالک باشه، چون برگشته به ملک مالک اول و از مال مالک این زمان. خیلی خوب، پس در اینجا قاعده زمان قبل القبض حاکم هست. قاعده تلف من مال من لا خیار له حاکم نیست. چرا؟ چون قاعده التلف من من لا خیار له مربوط به ما بعد القبضه، بعد از آنی که سمن و مسمن قبض شدن، مربوط به اونه. پس قبل القبض در جایی که خیار تأخیر هست، قاعده تلف اصلا جاری نمی شود. و زمان سمن، اگر سمن تلف شد، برگردن مشتری است، چون هنوز قبض نداده. و مبیع هم اگر تلف شد، زمانش برگردن بایع است چون هنوز قبض نداده، در حالی که اگر بخواد قاعده تلف جاری بشه نتیجه عکس میشه، نتیجه این میشه که اگر مبیع تلف شد، تلف مبیع در زمان خیار تأخیر از طرفی است که خیار ندارد، یعنی از طرف مشتری است، در زمان مشتری است، در حالی که طبق قاعده زمان قبل القبض تلف در زمان خیار تأخیر برگردن بایع است. و در اینجا قاعده زمان قبل القبض حاکمه. چرا؟ چون نصوص و روایات قاعده تلف المبیع انصراف داره به ما بعد القبض، پس بنابراین تعارضی بین این دو تا قاعده صورت نمیگیره. و این قاعده در مورد خیار تأخیر اصلا جاری نمی شود، قاعده التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له، چون خیار تأخیر مربوط به ما قبل القبضه، قاعده التلف مربوط به ما بعد القبضه است. حالا عبارت جناب شیخ، برای اینکه دوستان آشنا باشن ما کجای مکاسب رو داریم بحث میکنیم، آدرس میدم: طبق طبع کنگره شیخ انصاری، جلد ششم، صفحه 181. ثم ان مورد هذه القاعده انما هو ما بعد القبض، مورد این قاعده التلف فقط و فقط اونجایی است که بعد القبض باشد، و اما قبل القبض فلا اشکال ولا خلاف فی کونه من البایع، قبل از قبض هیچ اشکال و هیچ اختلافی بین فقها نیست در بودن زمان از بایع. میگیم زمان این مبیع که هنوز قبض مشتری نشده به گردن بایع است. من غیر التفاتن الی الخیار، بدون اینکه هیچ التفاتی داشته باشیم به خیار تأخیر. درسته که خیار تأخیر هم در اینجا وجود دارد، اما وجود خیار تأخیر هیچ مدخلیتی در حکم زمان قبل القبض نداره، در موضوع زمان اخذ نشده بودن یا نبودن خیار، بودن یا نبودن خیار در موضوع زمانی که در قاعده التلف هست اخذ شده، که مربوط به ما بعد القبضه. میگیم تلف المبیع فی زمان الخیار من لا خیار له، که مربوط به بعد القبضه. اما در قاعده زمان قبل القبض کاری نداریم اصلا آیا خیاری در این معامله وجود دارد یا وجود ندارد، بودن یا نبودن خیار هیچ در موضوع زمان قبل القبض اصلا اخذ نشده، لذا هیچ توجهی نداریم از این حیث این حکم، از حیث حکم زمان قبل القبض هیچ التفاتی به خیار یا عدم خیار در این معامله نداریم. فلا تشمل هذه القاعده خیار التأخیر، پس این قاعده التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له شامل خیار تأخیر هم نمی شود. قبلا گفتیم شامل خیار عیب و اخواتش نمی شود، الان میگیم شامل خیار تأخیر هم نمی شود، چون خیار تأخیر مربوط به ما قبل القبض است، در حالی که نصوص قاعده التلف مربوط به ما بعد القبض است. خب و اما حیثیت بعدی داریم، همینطور حیطه سعه قاعده التلف رو داریم بررسی میکنیم، داریم مرزهاش رو کاملا دقیق مشخص میکنیم، میگیم آه این قاعده تا کجا مرزش گسترش داره، شامل کجاها میشه، شامل کجاها نمیشود. بحث بعدی که از حیث سعه قاعدیت تلف باید بررسی بشه این است که آیا قاعدیت تلف شامل تلف سمن هم می شود یا فقط مربوط به تلف المبیع است؟ این هم خیلی بحث مهمیه. جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف می فرمایند که بعید نیست که بگیم قاعدیت تلف شامل تلف سمن هم میشه. به چه دلیل؟ ایشون در واقع به دو تا دلیل استناد میکنن. دلیل اول مناطی است که از صحیحه عبدالله ابن سنان استفاده کردیم. مناط در صحیحه عبدالله ابن سنان چه بود؟ پرسید آقا من حیوانی خریده ام، حالا این حیوان تو اون سه روز خیار حیوان تلف شد، زمانش برگردن کیست؟ حضرت فرمود علل بایه حتی ینقضی شرطه و یسیر المبیع للمشتری. از این حتی ینقضی شرطه و یسیر المبیع للمشتری ما این منات رو استفاده کردیم که منات زامن بودن مشتری نسبت به مبیع این است که مبیع برای مشتری مستقر بشود به حیثی که قدرت بر سلب مبیع از نفس خودش نداشته باشد. بنابراین هرگاه مبیع بر مشتری مستقر نبود زمان هم بر مشتری مستقر نیست. البته در جایی که این عدم استقرار، این تزلزل از اول بیع و از اول عقد با عقد بوده باشد. اینو از کجا قید کردیم؟ از این واژه حتی جناب شیخ این رو خواستن استفاده کنن، لذا فرمودن این منات فقط شامل خیاراتی می شود که از اول عقد عقد رو متزلزل می کنن و اون خیار شرط و حیوان و مجلس است، شامل خیار عیب و اخواتش نمی شود که مباحثش رو در جلسات قبل گذروندیم. خب این منات، و گفتیم که زمان برگردن کسی مستقر است که منطق الیه برگردن او مستقر باشه، یعنی معوضی که به او منتقل شده برگردن او مستقر باشه، نتواند اون معوض رو از خودش سلب کنه، زمان برگردن اون طرفه. خب اگر منات شد این، فرقی نمی کنه که اون معوض مبیع باشه یا سمن باشه، این منات شامل معوضی که سمن هست هم می شود. یعنی اگر در یه معامله‌ای سمن تلف شد در زمان خیار برای بایع، خیاری که مختص بایع است، سمن تلف شد در زمان خیاری که مختص بایع است، خب در اینجا معوض برگردن مشتری مستقره. چرا؟ چون مشتری خیار ندارد، مشتری نمیتونه سلب کند از خودش منطق الیه را، معوضی که به او منتقل شده است را. بنابراین معوضی که به طرف صاحب خیار منتقل شده اگر تلف شد، برگردن اون طرفی است که معوض او به صورت مستقر بوده است، یعنی برگردن آقای مشتریه در این مثالی که ما گفتیم، چون مشتری خیار ندارد، خیار مختص بایه است. پس اگر سمن تلف شد، سمنی که منتقل بایه شده، زمانش برگردن طرف مقابلی است که خیار ندارد، حق سلب کردن معوض رو از نفس خودش ندارد، یعنی برگردن مشتریه. خب این منات شامل این مورد ما هم میشه، پس شامل تلف و ثمن هم میشود. پس به جهت عمومیت منات ما میتونیم حکم کنیم به عمومیت قاعده لثمن ایزن. دلیل دوم استصحاب است. کدوم استصحاب؟ استصحاب یک متیقن سابق میخواد. میگیم آقا این سمن قبل القبض زمانش برگردن چه کسی بود؟ زمانش برگردن مشتری بود، طبق قاعده زمان قبل القبض که توضیحشو دادیم، گفتیم قبل از قبض دادن سمن به بایع، سمن زمانش برگردن مالک اولشه، یعنی برگردن مشتریه. و ها کذا مبیع، قبل از قبض مبیع به مشتری، زمان مبیع به گردن مالک اولشه، یعنی برگردن بایع است. یعنی اگر این مبیع یا سمن تلف بشن، عقد خود به خود منفسخ میشه آنن ما قبل از تلف، طرفین بر میگردن به مالک اولشون، سمن بر میگرده به مشتری، مبیع بر میگرده به بایه. خب این حکم زمان قبل القبض برگردن مشتری بود نسبت به سمن، قبل از آنی که سمن رو تحویل آقای بایه بده، درست یا نه؟ میگیم بله درسته. خب حالا که سمن رو تحویل بایه داد، بعد القبض سمن در دست بایه تلف شد، و موردم جاییست که بایه خیار دارد ولی مشتری خیار ندارد، ما شک میکنیم که آیا همچنان زمان این سمن برگردن مشتری هست؟ همچنان که قبل از قبض بود، آیا بعد القبض هم زمان این سمن برگردن مشتری هست یا نیست؟ استصحاب میکنیم، میگیم همچنان هم این زمان برگردن مشتری هست. پس زمان قبل القبض رو استصحابش میکنیم برای بعد القبض. وقتی استصحابش کردیم برای بعد القبض، میشه عمومیت قاعده التلف نسبت به سمن، چون زمان بعد القبض گفتیم قاعده التلف متکفل بیانش هست. پس نتیجه میشه عمومیت قاعده نسبت به سمن. خب ما عبارت رو تطبیق کنیم، بعد ببینیم که آیا این دوتا استدلال جناب شیخ خدشه‌ای دارد، قابل نقض هست یا نه. و اما عموم الحکم للسمن والمسمن به ان یکون تلف السمن فی مدت خیار البایع المختص بهی من مال المشتری فهو غیر بعیدن. اما عمومیت حکم، یعنی حکم قاعده تلف نسبت به سمن و مسمن، به این که تلف سمن در مدت خیار بایع که مختص به بایع باشد، المختص بهی، ضمیر بهی میخوره به بایع، تلف سمن من مال المشتری، از مال مشتری باشد، یعنی از مال من لا خیار له که مشتری باشه، فهو غیر بعیدن، این عمومیت غیر بعید است، بعید نیست که بگیم بله درست این عمومیت. چرا؟ نظرن الی المناط الذی استفدناه، لاجل نظر به اون مناطی که استفاده کردیم از صحیحه عبدالله ابن سنان. و یشمله ظاهر عبارت الدروس المتقدمه، و شامل می شود همین عمومیت حکم را نسبت به سمن، ظاهر عبارت شهید اول در دروس که گذشت در صفحه 177، دوستان مراجعه کنند که ظاهر عبارت شهید اول هم اینه که با ما موافقه، ایشون هم قائل هست به عمومیت حکم نسبت به سمن. مضافاً دلیل دوم، این موافقت شهید اول دلیل محسوب نمیشه، یک مؤیده، دلگرمیه، که گویا شیخ انصاری برای دلگرمی به عبارت دروس هم اشاره میکنن ولی استدلال بهش نمیکنن، لذا ما اینو به عنوان دلیل ذکرش نمیکنیم، به عنوان دلیل نمیدانیم. اما دلیل دوم، پس دلیل اول شد منات، عمومیت مناتی که از صحیحه ابن سنان استفاده شد. دلیل دوم مضافن الى استصحاب زمان المشتری له الثابت قبل القبض، مضافن به استصحاب زمان مشتری لسمن، ضمیر له میخوره به سمن، استصحاب میکنیم زمان مشتری رو برای سمن که این زمان الثابت له، ثابت است این زمان برای مشتری، قبل القبض، قبل از قبض برای مشتری این زمان بود، قبل از اینکه سمن رو بدهد به دست بایه مشتری ضامن سمن بود. حالا که داد به دست بایه و قبض شد، شک میکنیم همچنان آیا مشتری ضامن سمن هست در جایی که خیار مختص بایه وجود داشته باشه یا مشتری ضامن نیست، استصحاب میکنیم بقاء زمانش را. و اما اشکال ما، اولا مناطی که شما از صحیح ابن سنان استخراج کردید، خود شما در بحث قبلی که عمومیت قاعده تلف بود نسبت به خیار عیب و اخواتش، گفتید ما از منات نمیتونیم اکتفا کنیم برای تعمیم قاعده تلف نسبت به سایر خیارات. چرا؟ چون این قاعده تلف برخلاف قواعد عامه فقه است. اگر میخواهد با نصی ثابت بشه، مخالفت با اون قاعده باید نص دلالتش کامل و واضح باشه. با وجود این مخالفت ما احتمال میدیم که منات در این صحیحه ابن سنان عمومیت نداشته باشه و اختصاص داشته باشه به خیار شرط و حیوان، به خاطر خصوصیت خاص این دوتا خیار شارع مخالفت کرده با اون قواعد و قاعده تلف رو بر خلاف اون قواعد ذکر فرموده، چون مقتضای قاعده تلف انفساخ بیع است آنن ما قبل از تلف و رجوع هر یک از سمن و مسمن به مالک اولشون. خب این خلاف قاعده است و خلاف قواعد فقه. اگر میخوایم مخالفت کنیم با قواعد فقه، باید با منات یقینی مخالفت کنیم و ما چه میدانیم، شاید خصوص مورد خیار حیوان و خیار شرط خصوصیت داشته در نزد شارع که به خاطر این دوتا خیار به صورت خاص شارع مقدس حکم قواعد عام رو شکسته و گفته زمان برگردن بایع است در تلف مبیع در زمان خیار شرط و خیار حیوان. همین که احتمال خصوصیت دادیم اونگاه دیگه منات ما عمومیت پیدا نمی کنه. نمیتونیم تنقیح منات عام بکنیم و منات رو سرایت بدیم به سایر موارد. سرایت ما میشه قیاس. وقتی قیاس نیست که بتونیم منات رو به صورت عام و به صورت یقینی استخراج کنیم. همین که احتمال خصوصیت اومد دیگه ما یقینی به عمومیت منات نداریم، دیگه تنقیح مناتمون باطله، نمیتونیم سرایت بدیم به خیار عیب و اخواتش. میگیم جناب شیخ الکلام هناک الکلام هنا، همون فرمایش که اونجا فرمودید اینجا هم دقیقا همون فرمایش جاریست. میگیم ممکن است تلف مبیع در نزد شارع، اونم مبیعی که حیوانه یا مبیعی که شرط برای او گذاشته شده، بنابراین که ما خیار شرط رو در غیر حیوان هم در قاعده تلف به اصطلاح بگیم که قاعده تلف نسبت به خیار شرط غیر حیوان هم جاری باشد، که خود اینم محل بحث و کلامه. بعضی ها نظرشون این است که احتمال میدن حتی قاعده تلف نسبت به جمیع موارد خیار شرط هم جاری نیست، فقط نسبت به خیار شرطی که مبیعش حیوان باشد جاری است. اما اگر خیار شرط در مبیعی که خانه هست یا اتومبیل هست یا لباس هست اگر جاری باشه، قاعده تلف در اون خیار شرط هم اجرا نمیشه. بعضی از فقها نظرشون اینه، چون میفرمان نصوصی که وارد شده راجع به خیار شرطی است که درباره حیوان است، شامل سایر موارد خیار شرط ممکنه نشه. همین که احتمال خصوصیت بدیم برای جلوگیری از تعمیم کافیه. خب حالا فرض میگیریم آقا ما نسبت به کل موارد خیار شرط تعمیم دادیم، احتمال این هست که این قاعده ای که بر خلاف سایر قواعد فقه هست به خاطر خصوص تلف المبیع انشاء شده باشه و جعل شده باشه در نزد شارع و تلف مبیع خصوصیت داشته باشه و شامل تلف ثمن نباشه. پس همین که احتمال خصوصیت دادیم نمیتونیم منات رو به نحو عام به جوری که شامل ثمن هم بشود استنباط کنیم و استفاده کنیم، چون احتمال خصوصیت میاد، پس تنقیح مناتمون باطل میشه. این راجع به دلیل اولتون. و اما دلیل دومتون حضرت شیخ، دلیل دوم شما استصحاب بود. یکی از شرایط استصحاب خود شما به ما یاد دادید در رسائل این است که باید قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه وحدت موضوع داشته باشن، باید موضوع متیقن سابق دقیقا همان موضوع مشکوک لاحق باشد، در حالی که ما میبینیم در این استصحابی که شما کردید موضوعشون وحدت نداره. زمانی که مشتری داشت نسبت به ثمن قبل القبض مقید بود به قید قبل القبض بودنش، زمان در اونجا به عنوان قید و جزئی از موضوع اخذ شده. وقتی که قبض حاصل شد، شد بعد القبض، تلف این سمن بعد القبض یک موضوع دیگری است غیر از موضوع تلف سمن قبل القبضه است. دیگه موضوع وحدت نداره. ممکنه شما بگید آقا ما در استصحاب یکی بودن زمان رو دخیل در موضوع نمیدونیم، چون اصلا ذات استصحاب به این است که زمان قضیه مشکوکه غیر از قضیه متیقنه باشد، ذاتش به اینه. لذا شما در اینجا تنها تفاوتی که بین دوتا موضوع میبینید قبل القبض بودن و بعد القبض بودنشه، یعنی زمانشه، و این اشکالی نداره در استصحاب. میگیم بله تفاوت زمان قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه اشکالی ندارد، اما در جایی که اون زمان قید در موضوع قضیه متیقنه اخذ نشده باشد. در حالی که در زمان سمن قبل القبض، قبل القبض بودن قید برای موضوع زمان است. پس بنابراین زمان بعد القبض میشه یه موضوع دیگه‌ای و اینا وحدت موضوع ندارن و این استصحاب مخدوش و باطل خواهد بود. حالا جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف یک اشکالات دیگری بر این استصحاب مطرح میکنن و در صدد پاسخ برمیان، غیر از این اشکالی که ما ذکر کردیم، تا ببینیم آیا اشکالات شیخ و پاسخهایی که میدن تا چه حد قابل دفاع هست. در جلسه بعد انشاءالله مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.